تمدن‌هایی که مبتنی بر آموزه‌های وحیانی، مبتنی بر آموزه‌های الهیه، از این وادی استثنا نیستم. من به نظرم میاد این واقعا خیلی خیلی بدیهیه که ما برای پیشبرد اهداف، برای اینی که بتونیم عرضم به حضور به اون نقطه مطلوبمون برسیم، پیش نیازهای لازم رو در این زمینه حتما باید راهم بکنیم.
بله.
که من جمله شما دیگه کادرسازی و یارگیری ما اینجا بیشتر روش تاکید میکنیم. مسئله نیروی انسانی واقعا از اهمیت فوق العاده ای برخورداره. من اجازه میخوام برای اینکه یه خود ملموسم از فضای
بره.
ذهنی و انتزاعی صرف بیرون بیایم، ما مثلا شما در قرآن داستان حضرت موسی رو دارید. داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل بیشترین حجم داستانی قرآن رو در بین 247 داستانی که ما در قرآن داریم، بیشترین حجم داستان رو داستان مربوط به حضرت موسی و بنی اسرائیل تشکیل میده. و شما اینجا میبینید که در رأس کار، به قول شما در رأس قدرت، در رأس این عرضم به حضور همین اتحاد، یک فرد معصوم منسوب از طرف پروردگار متعال موجود، یعنی یه آدم غیر امکان اشتباه و خطا و علو و فساد و اینا براش فراهم نیست. باز میبینید که جناب موسای کلیم الله برای پیشبرد اهدافش، برای اینکه جامعه رو به طرف جامعه وحی بره، جامعه رو الهی بکنه و استانداردهای وحی رو در جامعه بتونه ارزم بزرگ جا بندازه، از همین یارگیری استفاده میکنه. بیشترین فرصتی که در بین انبیا نبی تونسته استفاده بکنه در جهت کادرسازی، وجود نازنین حضرت موسای کلیم الله. من بخوام وارد بشم، شما ببینید دیگه، من یه نمونه از داستانها و تاریخو بگم، اقلش اینه که شنوندگان عزیز ما دارین قضیه خود تأمل داشته باشن. آقا قرآن میگه جناب موسی تو همین سوره قصص،
بله،
دست بنی اسرائیل رو گرفته از مصر اینا رو خارج کرده.
بله.
درسته؟
بله.
بعد اون وقت فرعونیان کی خبردار شدند؟ زمانی خبردار شدند که جناب موسی چون کادرسازی کرده، چون گفته خونه هاتون ویژه بسازید، چون گفته خونه هاتون به هم متصل باشه، اقدامات امنیتی، اقدامات پیش نیاز رو به کار برده، تونسته اون جمعیت رو با اون تعداد، حالا ببینید دارد نوشتن جمعیت اون روز بنی اسرائیل بین 701 میلیون نفر جمعیت بوده. من سوال از هممون میکنم، از خودم، از شما، از شنوندگان عزیزمون، مگه میشه 700,000 نفر جمعیت رو در یک آن تکان بدی؟ حکومت اون مملکت و حکومت اون مکان خبردار نه؟ پس معلومه این مبتنی بر یه برنامه ریزی قدرتمندی بوده. همین حضرت موسی وقتی یارسازی کرده و قرآن اینو نقل کرده به عنوان یک نقل وحیانی، معلوم کادرسازی پشتوانه وحیانی داره. حضرت موسی کادرسازی کرده که تونست اینا رو بیاره. بعد تازه بیایم جلوتر چه اتفاقی میفته؟ جناب موسی اینا رو ورداشته اوورده، رسیدن به رود نیل، حالا بعضی هم رود اردن، علی اختلافی که هست، اومدن رسیدن به این رود. قرآن میگه ترا الجمعان، این دوتا لشکر همدیگر رو دارن میبینن. اعتراض بنی اسرائیل با اون حجم از جمعیت بلند میگه آقا تو نیومده بودی، ما بدبخت بودیم، الان هم که اومدی خیلی به روز خوشی نرسید، این چه بدبختی بود ما رو انداختی شما، الان اینا ما رو بگیرن، بالاخره کارمون با شمشیر و با اعدام و با تبعید و با زندان و با بدبختی و بیچارگیست. حضرت موسی اونجا باز با توجه به اون اتصال غیبی که با عالم غیب داره، قرآن حکایت میکنه دیگه زبان حال موسی رو که ان ربی معی سیهدین، عبارتی است که حضرت موسی، و بعد دستور میاد که جناب موسی همین عصایی که دستته بزن به آب، وایسا نگاه کن. جناب موسی عصا رو میزنه به آب، این جمعیت از اون آب که قرآن میگه کتاودل عظیم، اصلا حجمی از آب، من نمیدونم اون زمان در ثانیه چقدر حجم از آب از اون رود رد میشده، اما قرآن با این کلمه اسم بره کتاودل، می کوه بزرگی از آب، آب رو آب سوار شد. شما حساب بکن مثلا الان کارون ما رو اندازه مثلا یه 10 دقیقه اون همه جمعیت از اون بستر رودخونه بخوان رد بشن، آقا اقلا یه ربع کشیده، 20 دقیقه کشیده، نیم ساعتی کشیده این همه جمعیت بخوان رد بشن، که حالا بعد اینا میان رد میشن و فرعونیان میان غرق میشن. من عرضم اینجاست، این داستان رو گفتم که به اینجا برسونم. البته یه مطلب مثلا بخوام پیوند بزنم به اتفاقات الانمون، به فضای، چون به اصطلاح بینندگان ما در آستانه روز قدس هم این حرف از ما میشنوند، میخوام بگم که چه بسا برخی از پیشرفتهای امروز به اصطلاح یهودیان و صهیونیستا در عرصه مسائل فنی و علمی برسه به همون آموزه های موسوی جناب حضرت موسی علیه السلام، که وقتی اینا رو از رود نقل به اصطلاح منتقل کرد به اینور، شما بگید مگه قرآن نمیگه که از آسمون برای اینا قضا میومد؟
بله.
از آسمون برای اینا برای چی قضا میومد؟ که حالا بعدم دبه دار آوردن آقا به ما عدسم بدید، به ما پیازم بدید، به ما خودم بدید، به ما این مسائلم بدید. من از همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم تو این جمله من تأمل بکنن که واقعا خدای متعال بنی اسرائیل به عنوان سوگلیش بوده که به این از آسمون قضا میداده، اونم بدون اسباب مرسومی که ما الان داریم. مرغ میفرستاده، مرغ بریان، نمیدونم فلان، اینجور چیزها رو میفرستاده. پس معلومه اینا دنبال یه هدفی بودن، دنبال یه مأموریتی بودن. جناب حضرت موسی سلام الله علیه اینها رو آموزش میداد، کادرسازی میکرد. کادرسازی جزء اون مقولاتی است که ما به وضوح، به صراحت در قرآن در قالب فعل یه معصوم، یه نبی براش میتونیم شاهد مثال بیاریم.
بسیار خیلی ممنونم ازتون، توضیحات قابل توجهی بودش که در واقع باب فکر رو باز میکنه و لازم هستش خیلی درش تأمل بشه. اجازه بگیرم ازتون که با شنوندگان عزیزمون رفت و برگشت داشته باشیم، تأمل کنیم در توی این مطالب، برمیگردیم و این بخش رو هم اجازه میگیرم ازتون در محضر آقای رستمی، آقای رستمی باشیم و صحبت رو ادامه بگیریم.
مگر می شود نیامده باز به جانب آن همه بینشانی دریا برگردیم؟ پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد، گریه نمی کنم. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم بریه میفتد. چه عیبی دارد؟ اصلا چه فرقی دارد؟ هنوز باد میآید، باران میآید.
از من چه مانده بعد تا جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطره عشق و بی عاطفه و هیچ وعده ای ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم؟
کنار حوزم بنشین، بنشین مرا به شط غزل بنشان، بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش، من سبز میشم.
آن من که آزموده جهان را به عشق خیش، حالا برای همچو تویی امتحانیم. آن از نبرده اعتماد من، این از قمار بین من و زندگانیم.
چاهو ما
در شب اسارت شیطان سر بر چاه بهانه میبریم تا ماه وجود را بار دیگر بشنویم با همین نام چاه و ماه.
سلام مجدد خدمت عزیزانی که شاید از همین دقایق همراه با رادیو گفتگو و برنامه چاه و ماه شدند. گفتگوی بنده محمد نصرآبادی رو با اساتید بزرگوار جناب حجت الاسلام محمود عینی و جناب استاد مهدی رستمی میشنوید. موضوع صحبت ما جایگاه کادرسازی و تربیت نیروهای وفادار در حرکت روبرشت و حرکت دینی است. آقای رستمی عزیز، یکی از چیز اصلا فرض این رو به عنوان یک امر خیلی بدیهی که برای یک حرکت اجتماعی شما نیاز به افراد تربیت شده هم داری، این رو قبول کنیم. خب یه اتفاقی در عالم میفته که باز اهمیت اون روش ها، ملاک ها و معیار ها رو در تربیت و اساسا تعریفی که از تربیت ایجاد میشه خیلی ویژه میکنه، اهمیت ماجرا رو در درک تربیت صحیح از ناصحیح برجسته میکنه. اون هم این که عموما افرادی که تصور کردن بایستی که برای اصلاح جامعه، برای رشد خودشون و جامعهشون یه حرکتی بکنن، وقتی شروع کردن به چیزی که اسمشو میذاریم کادرسازی، منجر به چیزی به نام فرقه شده. یعنی مجموعه از آدمها که همدیگر قبول دارن فکرشون ظاهرن شبیه همدیگه هست، ولی کاملا بریده از عالم بیرون هستن و نهایت در واقع حرفی هم که اونجا عرضه می شود وقتی که سوال میکنی حرف شما چی هستش، میگه شما بیا داخل این مجموعه و داخل این منظومه فکری که ما وارد چیز میکنیم میفهمی، برای درک اتفاق میفته، دیالوگ و گفتگویی با بیرون از خودش این نداره. اون چی که در سیره پیامبر و امیرالمومنین در رأس معصومین علیهم السلام به معنای حرکت اجتماعی حالا و الگوی معصومین دیگر و یا در سیره پیامبرانی مثل حضرت موسی علیه السلام که آقای عینی اشاره کردند که حرکت اجتماعی خیلی بارزی داشتند مشاهده میشه، چیزی خلاف اینه. به نظر نمیرسه یه حرکت فرقه‌ای باشه، به نظر میرسه یه حرکتی است که عامه و قابل ارائه به همه عالم هست. این تفاوت خواهشم هستش که از محضرتون استفاده کنیم و باز بشه، تبیین بشه.
من اجازه داشته باشم توی جهان جدید در حقیقت ورود کنم و یک رشته رو معرفی کنم که توی این رشته میپردازه به این موضوع و اونم زبانشناسیه. تو زبانشناسی ما میگیم که از چه موقعی فرقه ها به وجود میاد؟ وقتی مفاهیم میان افراد از عام و خاص خارج میشه به حوزه اخص میرسه.
بله.
یعنی وقتی افرادی وارد یه حوزه اخصی میشن از دایره واژگانی و برای اونها نشانه ها، نمادها، تعابیر تازه‌ای پیدا میکنه و بین اونها این ترجمه جاری میشه، اونها به سمت یه تخصصگرایی و اصطلاحاً یک فرقه ساختن حرکت میکنه. کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام از آن جهت که کانون همه اتفاقهای اجتماعی فرهنگی مسجده، حضرت با یه درایت مؤمنانه سه سطح عام، خاص و اخص رو در مسجد حفظ میکنه و لذا دایره زبانی یا دایره واژگانی در این سه سطح، یعنی میان همه اقشار جامعه، در تسریه. و بعد مثلا میبینیم که سلمان فارسی رشد کرده، در یه بواطن رسیده به یه سری رموزی، این طرف ماجرام ابوذر، هر دو صحابی پیغمبر، هر دو صحابی امیرالمؤمنین، یعنی بازماندگان اون حوادث بعد از سقیفه.
یا مثلا نسبتی که بین عموم یاران حضرت هست با جناب مثلا کمیل زیاد نخعی که حضرت میفرماید تو اهل سر من هستی، ولی با این همه باید کنار این سیلی که از قله معرفت من جاری میشه بایستی که این سیل تو رو نبره، فقط بتونی بهره برداری کنی ازش. و در کنار این دو شاخص کسی مثل جناب مالک امیرالمومنین در اتاش میگه که تو علی من بودی، یعنی نسبتی که من با پیغمبر داشتم تو با من داری. خب پس این سه سطحی که میفرمایید، عام، خاص و اخص.
و لذا میبینیم که در جای مثل مسجد هموارم امیرالمومنین سفارش برادری به برادر دیگر رو میکنن.
بله.
حتی امیرالمومنین در جنگ، یعنی تو فرایند عضوگیری، آن کسی که شجاع تبلور دلیری داره، حضرت میفرماید تو باید جلوی سپاه وایسی تا اون برادر ضعیفتری که از چکاچک شمشیرها خوفی به دلش میفته در امان شجاعت تو باشه.
یعنی تربیت امیرالمومنین، چون در مقام تبیین هستیم، من به خودم اجازه میدم که در واقع این دو اسم رو کنار هم دیگه بیارم و خاک بر دهانم باد از این جهت که خدای نکرده تشبیهی بشه، مقایسه‌ای بشه، ولی به جهت تبیینش خواهش میکنم که بفرمایید تربیت امیرالمومنین برای این کادری که ازشون در سه در واقع لایه صحبت کردید با تربیت معاویه چه تفاوتی داره؟ او هم تربیت میکنه، او چنان تربیت میکنه که به قول خود امیرالمومنین اونها در باطلشون پایمردتر هستند از بعضی از در واقع یاران حضرت اون عموم.
ببینید خود حضرت امیر کلید واژه‌ای رو که در یکی از نامه‌ها به در حقیقت معاویه داره رمزگشایی میکنه.
بله.
حضرت میگه که این تربیت دائر مدار حقیقت و حق.
آه.
و تو تربیتت مشخصه که دائر مدار اغراض و اهداف و در استثمار نگه داشتن و استثمار، درست یاران تو هن. اما هم استثمارشون کردی، هم استثمارشون کردی، هم استثمارشون کردی، اونها رو در یه نادانی نگه داشتی، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام همواره آگاهی ملاک، حق ملاک، و اصلا در یه نامه‌ای به امرواس میگه چه کنم که حق دست منو بسته، چون علی تابع حقه. امیرالمومنین میگم در همون، بله، سطح خدمت به عام،
بله،
یعنی مفهوم ناس به صورت یک پارچه در فرهنگ در تکثیره، یعنی شما این رو به آسانی میبینید، محل تجمع مسجد، مردم فریبی نداریم، عوام فریبی نداریم، همه چی حقه. و امیرالمومنین میفرماید که قله های دانش،
بله،
میگه من قله دانشم، اما کسی رو محروم کردم، وقتی سوال کننده ای بود آیا علی رو خاموش یافت؟ یعنی تعابیری از این دست که شما همواره اگر رو به سمت علم داشتید براتون بستر علم آموزی فراهم بود، اگر در مسیر جنگاوری و پش شهامت ها بود بستر آموزشیش فراهم بود، یعنی کادرسازی به منزله ایجاد نهادهای پایدار.
بله.
امیرالمومنین کسی که یه پیرمرد رو می‌بینه از بیت المال برای اون نهادینه سازی می‌کنه. میگه من بعد از این یه همچیزی رو نبینم، یعنی این یعنی کادرسازی دیگه، یعنی ایجاد شبکه خدمات عمومی و خدمات خصوصی.
حالا آجای ما توی همین سیره امیرالمومنین اتفاقا در همین راستای معیار تربیت حضرت علیه السلام وقتی مقایسه میکنیم با اون اهل باطل، باز نکته های خیلی جالب اضافه بر این هم دست میاد. مثلا امیرالمومنین وقتی که در، اگر اشتباه نکنم، یکی از این دو جنگ صفین یا جمل هست، من دیدم که حالا بعضن اختلاف هم هستش داره، ولی به احتمال بسیار زیاد در جمل هست که ظاهر اون به اصطلاح سپاه مقابل هم خیلی ظاهر مسلمانی است، که وقتی طرف میاد میگه که آقا ما خلاصه این طرف نفهمیدیم، حق با شماست، یه با اونها هست، شما هم نماز میخونن، اونها میخونن، شما هم صحابه پیغمبر هستید، اونها هم در ازشون هستش، حضرت معیار میده، این جمله بلند که ان هذا الدین لا یعرف بالرجال ولکن یعرف بمعیار الحق فعرف الحق تعرف اهله، خیلی خیلی جمله بلندی است. این در مقابل به نظر میرسه تربیت اموی هست که میگه که نه، ملاک و غلبه با این کسی است که این قدرت در اختیار داره، و از این به بعد هر چی که معاویه بگوید با این بذل و بخشش نادرستی که میکنه، اون وقت محور این وحدت و این تربیت و این به اصطلاح گرد همایی میشود. درست عرض میکنم؟
ببینید من اعتقاد دارم هم همه اینایی که فرمودید هست، هم فراتر از این، اونا به تعبیر امروزی بخوایم تعبیر بکنیم ازش، یه تز ماکیاولیستی داشتند.
بله.
یعنی براشون اصلا خیلی به اصطلاح وسیله مهم نبود که از چه وسیله‌ای طرف رو بیارن جلب خودشون کنن، کنار خودشون داشته باشن، با پول، با تهدید، و آخر سرم اگر واقعا کسی رو نمیتونستن با اون شیوه هایی که داشتن در کنار خودشون داشته باشن، تعبیر معاویه اینه دیگه، در تاریخ نقل کرده که ان لله جنود من اصل،
بله،
که جناب مکشترم با همین جنود اصل به شهادت رسوندند، هر کی که رامشون نمیشد در مسیرشون به هر دلیل قرار نمیگرفت، چون اونا یه تز از پیش تعیین شده، یک نظریه از پیش تعیین شده ای که این آقا باید کنار ما باشه با توجه به توانمندی ها و بهره هایی که میتونست برای اون جبهه،
یعنی یا با ماست یا
ماست. تموم شد. منطق این بود. امیرالمومنین دست به قتل نمیزد. اونا حتی خط قرمزی به عنوان قتل نداشتن. امیرالمومنین آبرو نمی برد. اونا چیزی به عنوان، شما ببینید در تاریخ چقدر خود شخص امیرالمومنین رو بدنام کردند.
حضرت فرمود معاویه قدر میکنه، پرده دری میکنه، مرزشناسی میکنه.
شما مثل معاویه باشه خود بزد و بخشه. گفت من چه کنم که اون شیطنت، اون هوشیاری نیست، اون عقل نیست.
دین خدا و حق دست منو بسته.
واقعا همینطوره. میخوام بگم اینها تا اون جایی پیش رفتن که حتی فعل معصوم، فعل امیرالمومنین، حرف امیرالمومنین، امیرالمومنین تو قتل عثمان نقشی نداشت. داشت؟ به راحتی اون رسانه‌های قوی در اختیارشون اومدن یه جوری قلمداد کردن که اصلا جنگ جمل بهانش چی بود؟ خونخواهی فلانی رو بکنیم. بله. که حالا کار ندارم، امیرالمومنین اومد. اینجا باز یه عرصه ای از یارگیری یارسازی رو ما داریم. اجازه بدید از زبان امام حسن این رو بگم که بفرد. یکی از کسانی که در کوفه خطبه خواند و اهل کوفه رو مجاب کرد برای حضور در لشکر و کاروان امیرالمومنین در مساف جملیان، اینا وجود نازنین امام حسن. امام حسن هم اونجا با خطابشون، با اقناعشون، با استدلالشون در صدد یارگیری هن. پس مسئله یارگیری، مسئله تربیت کردن یار برای اهداف مهم، بله، از عمده مواردی است که ما مد نظر داشته باشیم. من اجازه میخوام بحث یه مقداری جلو رو ببرم. شما مثلا، ما اصحاب اجماع رو داریم جناب آقای نصرآبادی، بله، و جناب آقای رستمی، شنوندگان عزیز. ما اصحاب اجماع بزرگوارانی هستند که اگر اسمشون در سند روایتی باشه، ما با خیال آسوده‌تری اون روایت رو میتونیم قبول بکنیم. مثلا حال بزرگانی مثل زراره، بزرگانی مثل یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی عمیر، از شخصیت های والایی است که هم یونس ابن عبدالرحمن کسی است که امام رضا سه بار گفت بهشتت گردن منه، من ضامنشم. یعنی یارسازی کرده بودن در حد اعلا. یا مثلا همین 313 نفر یار امام زمانی که ما هی ازش حرف میزنیم دیگه، از اطراف و اکناف، حتی بعضن تعداد این یاران رو از شهرهای مختلف ما داریم که از قزوین اینقدره، از تهران اینقدره، از فلان جا اینقدره. پس معلومه که در اون جغرافیای فکری و تفکری ادیان که در واقع مظهر خواست الهی، اراده الهیه، وجود تشکیلات، وجود یاران باصلابت که اجازه بدید باز من یه چیزی ذهنم اومد اینم بگم، شبکه وکالتی که بعد از وجود نازنین آقا امام رضا حدودن راه افتاد. البته در زمان امام کاظم، میدونید از زمان امام کاظم به اینور حضور معصوم در بین اجتماع اونها به عقل رسید. امام در زندان بود، امام رضا رو آوردن تحت الحفظ از مدینه به طوس، امام رضا رو برداشتن بردن تو ارضم حضور عراق و کاظمین و سامرا و امام هادی، همینطور که اوجش در زندگی مبارک وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام. اما باز شما میبینید که این بزرگواران از طریق همون شبکه وکالت که اسمشو میذاریم ما کادرسازی، حرفای خودشون رو، احتیاجات خودشون رو، توصیه‌های خودشون رو، رهنمودهای خودشون رو در اقصا نقاط کشور اسلامی به گوش همه شیعیان و دوستداران خودشون میتونستن برسونند.
بسیار ممنون. اشارات و در واقع مصداقای بسیار قابل توجهی بود و نظر رو جلب میکنه. خیلی موقع ما تصورم این استش که خب حضرات ائمه مخصوصا بعد از وجود مبارک امام حسین علیه السلام و اون سرکوبی که صورت گرفت، نهایتا به عبادتشون مشغول بودن و حالا توصیه های اخلاقی و احکام و فقه و این حرفا، ولی این نکته هایی که اشاره میکنید و بسیاری نکات دیگری که هست نشان میدهد که نه، واقعا کار اجتماعی که یکی از اقتضاعاش داشتن در واقع کادر وفادار آگاه اثرگذار در اجتماع هست و اثرگذار در دیگران هست، روی اینها کار شده.
بله همینطور.
و حتی جالب آقای اینی جناب لیمن، یکی از جاهایی که به ذهنم میرسه که ما کم توجه کردیم این هستش که مثلا در دوره خفقانی مثل دوره هارون عباسی که ظاهراً آزادی عمل داده ولی به شدت کنترل امنیتی داره و هر کسی رفت و آمد کنه مثلا به خانه کسی مثل امام کاظم علیه السلام تعقیب قرار میگیره، حتی تو این مقطع ما میبینیم که تعداد بسیار زیادی مبلغ از خانواده از امام موسی علیه السلام به جهان اسلام ارسال شده، امامزاده هایی که بسیارشون حالا از اصل حضرت بله بله از امامزادگان عزیز در شیراز دا امامزاده صالح خودمون و و و و و یعنی حتی اونجایی که نمیشده به اصطلاح کسانی که فاصله داشتن خارج از دایره خانواده حضرت بودن از این امکان هم حتی استفاده کردن برای این چیزی که شده.
بازی چیزی که هست ببینید، مکاتیب و رسول خدا رحمت کنه حضرت آیت الله میانجی رو،
بله،
که شما اونجا میبینید پیغمبر به سردمداران برخی از قبائل، برخی از کشورها، به همین زمان ساسانیان، اینها نامه نوشته. اینها دلیل بر اینه که پیغمبران به دنبال ایجاد تشکیلاتی قوی بودند. و آینده رو بگیم، ما یه امام حی حاضر موجود که از سلسله ارزم حضور اولیاء گرامی پروردگار متعال یکی بیشتر نداریم که خدای متعال الان در صدد تضمین از بشریتی که آقا من 124,000 پیغمبر دادم لای درخت گذاشتید اینا رو از وسط نصف کردید زنده زنده اینا رو سوزوندید، بلایی نبود سر اینا نیارید، زندان کردید، سر بریدید، بالای نیزه زدید، اینا رو در خفقان قرار دادید، اینا رو با هر وسیله‌ای تونستید از اجتماع انسانی جدا کنید جدا کردید، زندگانی اینها رو با مخاطره مواجه کردید. من الان یه دونه فقط یه دونه از اون سلسله اولیام وجود نازنین امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف، مانع اصلی هم جناب آقای نستوابادی، جناب آقای رستمی، شنوندگان ما خودمون هستیم. امام زمان با این کیفیت، با این روحیه‌ای که ما الان داریم برای زندگانی دینیمون، امام زمان امروز ظهور کنه هفته بعد جمعه سرش عین جد غریبش بالای نیزه است و کوچه ها رو داره میگرده. خدای متعال دنبال این است که کادر خوبی برای ولی عصر درست بشه. اشاره هم کردم اون 313 نفر و اون اتفاقاتی که در جامعه مهدوی رسیدگی به فقرا و مسائل اقتصادی اینا هست، همه حاکی از این است که دین در بطن خودش بدون کادر، بدون تشکیلات اصلا امکان ندارد عرض اندام و بروز و ظهور داشته باشه.
بسیار ممنونم. یک فاصله کوتاهی و تأملی داشته باشیم و دوباره ادامه صحبت و انتهای صحبت رو خدمتتون باشیم.
در انتهای هر سفر در آینه دار و ندار خیش را مرور می کنم، این خاک تیره، این زمین پاپوش پای خستم، این سقف کوتاه، آسمان سرپوش چشم بستم، اما خدای ده آخرین سفر در آینه به جز دو بیکرانه کران، به جز زمین و آسمان چیزی نمانده است. گم گشتم،
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا ماندی برگردی کن،
با تو بی تو همسفر سایه خیشم و به سوی بی سوی تو می آیم، معلومی چون ریگ، مجهولی چون راز، معلوم دلی و مجهول چشم.